بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قدری بحث پاسخ به شبهه سوم طولانی شد، ولی خب حالا به خاطر اقتضاعات بحث و تعطیلی هایی که ازش ناگزیر بودیم، توجه بفرمایید که مسلط بشیم بر بحث و بحث رو ادامه بدیم. ظاهرا برگه هم نرسوندم دوستان به شما، از این جهت از خارج حالا ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله فردا برگم برسه. ببینید، ما با یه مشکلی مواجه شدیم که عرض کردم بیش از 30 سالم هست فکر ما رو مشغول کرده. اینه که آقایانی که خب درک عرف و قبول ندارن از احکام، درک عقل و قبول ندارن نسبت به مناطات احکام، خب اینها چجور میخوان بگن که عرف میگه مثلا موضوع باقیه و بعد با کمک دلیل استصحاب کنند؟ مثالی که داریم هر کدومشو دست بگذارید این شبهه میاد. شارع فرموده العنب اذا غلا یحرم. خب دلیلم روشن، تا وقتی هم انگور انگوره اطلاقم داره، هر نوع انگور رو میگیره. اما وقتی شد زبیب، آیون میگن اگر بپرس از عرف، به مجتهد میگن ها، به مجتهد میگن، میگن بپرس از عرف، اگر واقعا کشمش رو همون انگور میدونه خب استصحاب کنه، ولی ذات تو رسالت هم بنویس، به مقلدینت هم بگو که کشمش هم اگر جوش بیاد حرام میشه یا نجس میشه و حرام میشه. خب ما میگفتیم که این که شما میگید عرف اگر همونو میدونه، عرف فرضم این است که با توجه به حکم باید بگه همونه یا نه. بلا چند بار گفتیم تا حالا، خب عرف مثلا برای غذا پختن کشمشو غیر از انگور میدونه، چون تو غذا تو برنج ممکنه کشمش بکنه ولی انگور نمیکنه، یا برای میوه صرف میوه انگور میاره کشمش نمیاره، کشمشو بیاره به عنوان شیرینی میاره. پس معلومه که باید اول حکمو بهش بدن تا بعد دیگه با توجه به این حکم آیا خوش شدن آب انگور از حالاته یا مقومه. ما عرضمون این بود، این دیگه خیلی تکرار شده، که خب عرف، از اون طرف هم به عرف میگیم که تو مناطات احکامو نمیفهمی یا خط قرمزها، خب این چجوری میخواد اینجا این همانی رو درست کنه دیگه. دوستان هرچی میخواد تا آخر وقت مثال، تا آخر ساعت مثال، مثلا در خیار قبل آن اول اگر فوت شد، آن اول آقایون میگن که به مجتهد میگن، میگن اگر عرف تراخی رو جزء حالات میدونه در خیار قبل، شما مجازی به استصحاب. بعدا چون شبهه حکمی است، آقا ببخشید اگه این در رو بست، ببخشید من بلندشم بشنم طول میکنم. عرف اگر تراخی رو از حالات میدونه، بله تراخی رو از حالات میدونه، اشکال نداره. بعدم تو رسالتون بنویس، چون اینا با تو رساله بیاد تا مقلد استفاده کنه، بنویس که اگر کسی معامله کرد کلا سرش رفت، یه روز دو روز رفت مشورت کرد بعد اومد، فسخش نافذه، پشتش هم روایت نیستا، پشتش چیه؟ استصحاب. شبهه ما این بود علما، شما که میگید عرف سرش نمیشه، مناطات احکامو نمیفهمه، عقل راه نداره به ملاکات احکام، چه میدونید واقعا علت خیار چیه؟ تا بگید که خب معلومه علت خیار تدارک ضرره، فرض اینه که اینا میگن چنین چیزی ما درس نمی کنیم، ملاکات احکامو نمیفهمیم، نمیدونیم حالا، بله حالا این باشه، خب شاید مثلا یکیش هم این باشه که افراد بیشتر حواسشون جمع کنن، زودی تو معاملات گول نخورن، یا اون طرف قاون متوجه باشه که بالاخره خوشحال نباشه کلا سر مردم داره میذاره، میان سراغش به هم میزنن، خیلی چیزا ممکنه باشه. آقایون هی میگن ما فلسفه احکامو نمیفهمیم، خب اگر نمیفهمید چطور عرف میخواد بگه کسی که آن اول حق فصل داشت به استصحاب میگیم آن دومم حق فصل داره؟ بعد از این مشکل واقعش هست و خیلی هم معطل شدیم دیگه، بذارید بگذاریم. جوابهایی هم که نقل کردیم، حالا یادم نیست رو نوبت چی بود، از آقای حائری به عنوان نماینده قم، از آقای آخوند، آقای مشکینی، شیخ انصاری، مرحوم آقای قاروبی که من شفاهن از ایشون براتون نقل کردم، آقای خویی و دیگران، بزرگان دیگر من دیدم همونه، مثلا مرحوم امام در اولا ایشون شبه رو میگه که میرسونه به میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو، در حالی که ما شبه رو به کی رسوندیم؟ سید مرتضی. یعنی شبه خیلی عمیق‌تر از نظر تاریخی ها گذشته تر بود. بعد همین جواب حاچیخ که قبلا دادیم، اتفاقیشون تصریح هم میکنه، میگه من این چی که میگم از استادم دارم، میگم که مرحوم حاج عبدالکریم حائری باشه. میخوام عرض کنم دوستان جواب ها تو همین مایه هاست، شما پنج نفر دیگه هم پیدا کنید، حالا ممکنه مثلا گوشه کنار یه جوابی هم باشه که مثلا ریشه رو حل کنه که من بعید میدونم، ولی به هر صورت جواب ها ایناست و اینم مشکلشه. حقیقتش بهتون بگم یادتون بیاد، این آقایان در این که ظرفیت دلیل مبین حکم زدن موفق بودن، چون سید مرتضی میگفت اگر دلیل هر دو حالتو میگیره که خب دیگه استصحاب نمیخواید، اگر هر دو حالتو نمیگیره در حالت دوم میخواد از چی کمک بگیرید؟ چه میدونید این همونه؟ این آقایون در این که بیان میکردن که چجور دلیل حالت دومو نمیگیره موفق بودن. مثلا آقای آخون یادتون میاد این قصه الاسما الاحکام تدور و مدار الاسما رو مطرح کرد؟ خب این الاحکام تدور و مدار الاسما که ما هم قبول داریم انشاءالله بحث بعدیمونه همین ورود میکنیم، این بله این میرسونه که شما نمیتونید حکم انگور رو ببرید به کشمش بدید برام استدلال کنید به کلام امام. خب بهتون میگن آقا مگه اونجا عنب نیست؟ اگر عرف توسعه میده بسیار خوب، فرضم اینه که عرف توسعه نمیده، خب چطور شما حکم انگور رو میبرید برای کشمش؟ در این جهت موفق بودن، اما در اون قسمت دوم اشکال سید مرتضی که میگفت خب شما برای کشمش، من مثال میزنم، ایشون مثال کشمش نداشت، برای کشمش چجور میخواید همون حکم رو بیارید؟ بعد آقای آخون خیلی سربلند که ما با استصحاب میاریم، به سید گفت ما با استصحاب میاریم، اینجا ما داریم به آقای آخون عرض میکنیم که آیا باید این همانی محرز بشه تا استصحاب بیاد یا نه؟ عرف چطور میخواد این همانی رو بفرمایید احراز کنه؟ چطور میخواد بگه کشمش همان انگور است از جهت این حکم شرعی؟ بله ممکنه بگه همان انگور است از جهت جنسش. بله بپرسن جنس انگور با جنس کشمش میگه یکیه. بگه این همان نیست از جهت مصرفش، اتفاقا همین میگه، میگه اون به درد برنج میخوره، اون به درد میوه میخوره. اما با توجه به این قصه جوش بیاد شراب، جوش بیاد نمیدونم نجس میشه، جوش بیاد حرام میشه، این همونه. خب این وقتی ملاک رو نمیفهمه چطور میخواد بگه این همان است؟ تازه این دوستان بخشی از اشکال بود که در واقع یه بار دیگه هم شاید دو بار دیگه هم گفته بودیم، منتها هی مناسبت میشه ناچار میشیم تکرار کنیم. در مسیر استصحاب اکاش برگه بود و رو برگه هم جلو میرفتیم، ولی خب حالا پیش اومده. در بخش استصحاب دوستان یه مشکل دیگه هم هست، دوست دارم دقت کنید، مخصوصا حالا شاید اصلا بعضی رفقا نبودن و کم براشون آیدی داشته باشه. اینی که میخوام عرض کنم دو سه نکته مهم اصولی مطرح میشه که خیلی جاها به کار میاد. گاهی وقتا در ضمن یه بحثی آدم یک نکته میگه که شاید اهمیتش از خود بحث هم بیشتر باشه، که امروز ما اینطوریه. اینو عرض کردم که بیشتر حواسا رو جمع کنیم. ببینید مشکل دوم اینه که ما وقتی توانایی به اصطلاح دلیل رو زدیم، یعنی گفتیم دلیل ما شامل حالت دوم نمیشه، وقتی ذبیح شد دیگه فرمایش امام صادق نمیاد. آقایون میگفتن چی میاد؟ میگفتن که استصحاب میاد. خب دلیل نمیاد، استصحاب میاد، دو تا ادعاست دیگه. وقتی شک کنیم دلیل دیگه نمیاد، چون اسمم عوض شده، الاحکامم تدور و مدار الاسما، استصحاب میاد. خب اینجا همینجا یه لحظه وایسید، اون نمیاد این میاد، اما اینکه دلیل نمیاد درست، علی الرأس و العین، چون کلمه عوض شده، موضوع تغییر کرده. بسیار خوب، دلیل نمیاد. فرض اینه که عرف مفسرم نداریم، عرف موسع، عرفی که توسعه بده بگه نه امام صادق که انگور گفتن منظورشون جنس انگوره، ولو بشه کشمش، ولو بشه سرکه، اینم که نداریم. بسیار خوب، دلیل نمیاد، استصحاب میاد. این به چه بیان استصحاب میاد؟ ادعای دوم دیگه. آقایان میگن در شبهات حکمیه وقتی موضوع تغییر کرد دیگه دلیل نمیاد، استصحاب میاد، استصحاب میاد. خب باید ببینیم شاید یه چیز دیگه باید بیاد، یعنی اون نمیاد پس این میاد، این به چه دلیل؟ حتما این تو ذهنشونه، خوب دقت کنید. میگن چون شرایط استصحاب جمعه، اگر شرایط استصحاب جمع باشه، ارکان استصحاب جمع باشه و شما استصحاب نکنید، در واقع حرف امام صادق رو گوش نکردید، چون ارکان استصحاب جمعه استصحاب میاد. حالا در همین مثال عوض نکنیم دوستان، مثال همین انگور و کشمش، ما یه مقدار کشمش گذاشتیم بار، جوش اومد، شک کردیم. خب اینجا بگیم که این ماده اگر انگور بود، اگر انگور بود و الان جوش می آمد حرام بود، یا بعضی میگن نجس هم هست. اینه که یقین داریم، شک نداریم که، اما الان به خاطر اینکه ما انگور که بار نگذاشتیم، ما کشمش بار گذاشتیم، شک میکنیم. سوال میکنم واقعا شک داریم یا نداریم؟ شک داریم دیگه. از اون طرف هم دیگه اشکال اولو در نظر نگیرید. وقتی داریم اشکال دومو میگیریم نباید اشکال اولو در نظر بگیریم. اینو فنی بلدی دیگه. وقتی دوتا اشکال میخوام بگیریم، اشکال اول با نادیده بگیریم. حالا فرضم میکنیم که کشمش همان، بگید آقا همان انگوره و موضوع باقیه، بقای موضوع هم که محرزه، استصحاب هم که 3 شرط بیشتر نداشت، درسته؟ استصحاب یقین سابق میخواست، شک لاحق میخواست و بقای موضوع. خب این 3 رکن اینجا جمعه. اینجا به حکم فرمایش امام علیه السلام که فرمودن لا تنقض الیقین به شک، شما باید استصحاب کنید. حرف دوستان علمای ما اینه، میگن ما اگر استصحاب میکنیم بعد از اینکه دلیل دیگه ناتوان شد، دلیل ملفوظمون، دلیل لفظیمون ناتوان شد، خاطر به این خاطر که ارکان استصحاب جمعه، یقین سابق، شک لاحق، بقای موضوع، شرایط جمعه، چون شرایط جمعه استصحاب میکنیم. اینجا دوستان ما میخواییم مشکل دوم مطرح کنیم برای طرفداران استصحاب. این دیگه رفتی به اشکال سید مرتضی نداره، گرچه تو این در واقع تو براین مشترکه که اینم ضربه میزنه به استصحاب در شبهات حکمیه. سید هم میخواست همین کار بکنه، یعنی این اشکالی که من میگیرم اشکال سید نیست، ولی نتیجهش با نتیجه اشکال سید مرتضی، البته هی میگیم اشکال سید، این اشکال یه کیف وسیعی بوده. اون روز یادتونه گفتیم سید مرتضی، ابن زهره، محقق، صاحب معالم، نام بردیم یه عده رو. در نتیجه با اونا یکی میشه، ولی در فرایند و در مسیر، مسیری که داریم میریم، متفاوته. اشکالش اینه که ببینید اگر کسی بگه که اون چه ما از امام صادق داریم العنبه، تو همین مثال خودمون العنب اذا قلا یحرم، العنبه دیگه، خب اگر اون چه داریم عنبه، به اصطلاح نص ملفوظمون، حالا برگه رو میبینید بعد نگه این نص ملفوظ یعنی چه، یعنی ما یه نص لبی داریم یه نص لفظی ملفوظ داریم که به زبان اومده، این نص ملفوظمون وقتی عنبه و امام هم گفتن العنب اذا قلا یحرم، بعد شما میخواد بکشونید به کشمش، خب این حال من چیزی تعبیر کنم، این جرأت نمیخواد؟ امام نمیتونستن مثلا عنبو که گفتن کشمش رو هم بگن؟ یعنی چشوندن حکم از یه جا به یه جای دیگه، جایی که دلیل میتونست، دلیل ما روشنه، دلیل ما انگوره، اتفاقا انگور کلمه نیست که شک کنیم کشمش رو میگیره یا نمیگیره. از شما سوال میکنم میگیره یا نمیگیره؟ قطعا نمیگیره، چون عنب غیر کشمشه، کشمش غیر انگوره. عرف مفسر هم که نداریم، این حرف گذشته هی یادتون بیاد، عرفی هم نداریم که بگه اینجا امام که گفتن عنب منظور هر دوه، فرض داری که اینو نداریم، نه القای خصوصیت داریم نه هیچی، عرف عنب عنب زبیب زبیبه. خب چرا امام علیه السلام زبیب رو نگفتن، چرا فقط عنب رو گفتن؟ از این که امام فقط عنب رو گفتن و زبیب رو نفرمودن معلوم میشه که ما نمیتونیم حکمو به کشمش ببریم. بله اگر یه روایت دیگه ای بیاد هیچ اشکال نداره، من نمیگم یه جا باید بیاد، نمیگم یک جا امام باید هر دو رو بگن، یه روز بگن عنب، یه روز بگن زبیب، یک امام عنب رو بفرمایند، یک امام زبیب رو بگن. ولی اگر هیچ امامی زبیب رو نفرموده و فرضم این است که عنب زبیب رو نمیگیره، شما میخواد با دلیل دیگه. میرم حرف گذشته یادت میاد، آقای آخوند گفت من قبول دارم اون دلیل نمیگیره ولی استصحابه میگیره. سوال ما اینه که خب امام که میتونه بیان کنه، چرا امام بیان نکنه؟ چرا امام عنب بگه؟ ممکن بود امام میگفتن العنب مثلا و زبیب، یا و ما یشتق من مثلا و ما یتبدل الیه العنب، یه چیزی اینجوری که زبیب رو هم بگیره. فضلا حواستون باشه، من نمیخوام بگم مفهوم داره ها، گوش کنید، اگر بگیم چون امام عنب رو گفتن حکم از زبیب سلب میشه، اینو اصطلاحا چی بهش میگن؟ مفهوم. من نمیگم حکم از زبیب سلب میشه، این که من فضلا اینجا یه لحظه شما رو دارم نگه میدارم، این از همونیست که گفتم از خود درس، از خود موضوع شاید اهم باشه. معمولا حالا یه وقتی استاد فاضلی باشه کار کرده باشه، بعضی ها فکر میکنن مفهوم یعنی این که بگیم این دلیل بیشتر از این اقتضا نداره. العنب اذا قلا یحرم، میدونید که دیگه شامل کشمش نمیشه، شامل خرما نمیشه، اینو نمیگن مفهوم. این که دلیل شامل مصادیق غیر خودش نشه اصطلاحا نمیگن مفهوم. چقدر این پایان‌نامه ها فضلای همین همدورهای شما اینو میگن مفهوم، هی ما باید تذکر بدیم، معلومه که درس رو بد گرفتن. متوجه باشید فضلا، و اگر گفتن مفهوم داره یعنی از دل دلیل یک قضیه سالبه در بیاد. اگر ما گفتیم از دل کلام امام صادق که گفتن العنب اذا قلا یحرم، در میاد که از زبیب و اذا قلا لم یحرم، گوش میکنه، اینو بهش میگن مفهوم. به طوره که اگر یه دلیل دیگه اومد گفت از زبیب اذا قلا یحرم، بگیم این با اون مفهومه بفرمایید منافات داره. همیشه سکوت یک دلیل به معنای مفهوم داشتن نیست، این که دلیلی زبان پیدا کنه و حکم رو از غیر خودش سلب کنه، به طوری که اگر دلیل دیگه اومد اونو گفت بگیم تعارض داره میکنه، اینو میگن مفهوم. بله، ما نمیگیم العنب اذا قلا یحرم مفهوم داره که اگر یه امام دیگه بیاد بفهمد الزبیب اذا قلا یحرم بگیم این تعارض داره با اون حدیث اول، نه، مفهوم نداره. ولی مسلم العنب اذا قلا یحرم، بگید آقا غیر عنب رو نمیگیره. این که میگن لقب مفهوم نداره، مثلا قرآن میگه الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة، این آیه شرابخور رو میگیره؟ نمیگیره که، این آیه فقط زن زانیه و مرد زانی رو میگیره، در غیر زنام هیچ دلالتی نداره، اما اینو نمیگن مفهوم. اگر بعد اینی که قرآن بگه زن و زانی و زانی از صد تا بزن، یعنی هیچ کس دیگر رو صد تا نزنید، فقط این دوتا زن و مرد مجرمن که صد تا ضربه میخورن، این وقت میشه مفهوم، این میشه مفهوم. حتی عذرخواهی میکنم، میدونم خیلیاتون قبلا هم اینا رو گذروندید و نام، ولی حالا چون سلام ضبط میشه خیلی ها گوش میکنن، من گاهی عرض میکنم. پس ببینید، من نمیگم مفهوم داره، ولی من میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که چطور با بودن العنب اذا قلا یحرم و اینکه امام میتونستن حکم زبیب رو هم بیان کنن، ما بیایم از دلیل عنب رو در بیاریم، از استصحاب زمین رو در بیاریم. آیا نمیتونیم اینجا اطلاق مقامی تمسک کنیم؟ اینا از همون ثمرات جانبی درس امروز، گوش کنیم. اطلاق مقامی میدونید یعنی جایی زمینه بیان باشد ولی قانونگذار بیان نکنه. فرقش هم با اطلاق لفظی اینه، در اطلاق لفظی بیان صادر میشه مطلق، میگه اعتق رقبه، نمیگه رقبه مؤمنه. اما در اطلاق مقامی، اطلاق مقامی به نگفتنه. حالا بعضا میگن اقسامی داره، من کار به اون ندارم، اینی که معروفه دارم براتون میگم. مثلا میگیم امام صادق اجزای نمازی که میشمردن 10 تا رو شمردن، 11 رو نشمردن. خب اینجا چیکار میکنن آقایون؟ اگر 10 تا رو بشماره امام، مثلا امام بگن اجزای نماز ایناست، 1 2 3 4 5 6 10، دیگه چیزی نگن. بعد ما نمیدونیم قنوت مثلا جزء نمازه یا نه، تو کلام امام هم نیست. اصطلاحا میگن اطلاق مقامی، یعنی امام در مقام بود، مقام گفتن و اینو نگفت. لذا اطلاق مقامی میدونید بعد از اینکه همه ائمه بیان برن درست میشه، که باید بگیم شارع بساط بیان شریعت رو جمع کرد و چیزی نگفت. اینجا دوستان ممکنه یک کسی بگه آقا من از خود شما یاد گرفتم، چرا ما اینجا استصحاب کنیم؟ میگیم از اطلاق مقامی استفاده میکنیم. میگیم امام صادق فرمود العنب اذا قلا یحرم. امام صادق مثلا فرمود که خرما هم اذا قلا یحرم، ولی نفرمود از زبیب اذا قلا یحرم. خب اینجا جای تمسک به اطلاق مقامیه، نه استصحاب، که دیده باشید اقتضاش هم برعکس همه. چون اقتضای استصحاب اینه که بگیم حرامه و نجسه، اقتضای اطلاق مقامی اینه که بگیم حرام نیست. چرا به اطلاق مقامی؟ پس مشکل دوم این شد علما، که شما میگید هر جا دلیلمون ناتوان شد میریم سراغ استصحاب. خب یه رندی میگه که هر جا دلیلتون ناتوان شد، حالا یه دفعه دلیلتون ناروشن بود، مثلا عنب معلوم نبود معناش چیه، من یه مثال دادم که معناشم روشن باشه ها، مثال دادم به عنب، گفتم هم نص ملفوظ، یعنی نص ملفوظ روشن. اگر نص ملفوظ روشن وجود داره، چرا این شبهه هست که شما باید اطلاق مقامی رو بزنید؟ و الا یه بند خدایی میگه ما اینجا استصحاب نمی کنیم، به اطلاق تمسک می کنیم، به اطلاق تمسک ببشت، به اطلاق تمسک، اطلاق مقامی. نمیگم عنب شامل نمیشه، مفهوم داره، اینا هم که همه رو روشن کردم، اطلاق مقامی. حالا این من این عرض میکنم وای میسم، این دوستان مال جایی که دلیل ما روشن بود، مال جایی که دلیل ما روشن بود. میریم یه مثالم بزنیم جایی که دلیل روشن نیست. تو ذهنتون میاد یه جایی که شیخ فرمود اینجا دیگه حتما استصحاب میکنیم، دلیل روشن نیست. یادتون باشه شیخ مثال زد، تو برگم هست، برگه گذشتتون، اگر شارع گفت اتم الصیام الی اللیل، فرموده دیگه شارع اتم الصیام الی اللیل، قرآن دیگه، مستحضرید که راجع به این لیل یه بحث بیش از 1000 ساله. عجیب هم اینه، هنوز هم نزاع ادامه داره، نهضت ادامه داره، شیعه و سنی هم ادامه داره. طیف وسیعی میگن لیل به استتار قرص خورشیده، که بهش میگیم غروب، غروب خورشید. به همین خاطر هم اهل تسنن فتوا میدن به محضی که خورشید، اینا که من گاهی وقتا تو مکه و مدینه حس کردم هنوز آفتابه میخورن از باب مقدمه علمیه. خود شیعه هم که میدونید داریم بعضی فتاوا، قدیم هم داشتیم، بعضی روایات هم داریم، حالا بعضی میگن تقیه است ولی داریم. از اون طرف بعضی میگن نه آقا، گویا مثلا بین شب و روزا یه فاصله مثلا 10-12 دقیقه هست، که اون حمره مشرقیه وقتی خورشید اون بر فرو میره طرف مقابل یه سرخی پیدا میشه دیگه، باید این سرخی بیاد بالا بیاد بالا بیاد بالا تا بیاد وسط آسمون که هر کسی فهم میکنه بالا سر اوه، و تقریبا یه 10-12 دقیقه میشه که اون وقتی میاد بالا سر میشه که وقتا دیگه نمیگیم غروب، میگیم مغرب. تو رساله ها میگن مغرب مغرب، بعضی ها میگن نه شب از اینجا دیگه شروع میشه، به همین خاطر هم میگن نماز مغرب اون موقع بخونید، روزه رو اون موقع افطار کنید. آقا آیه اومده، خب اینم هست. خب آقایون که میدونید اونه که طرف داره شب، همونم شبه چیه فضلا؟ شبه شبه حکمیت دیگه. درسته ما در معنای شب شک داریم، ولی شبهه مفهومیه هست که از جنس حکمیه. یه دفعه نمیدونیم الان غروب شده یا نه، مثل که توی یه اتاق هستیم، این میشه شبهه موضوعیه. نه، آسمون رو داریم نگاه میکنیم، نمیدونیم مراد شارع از لیل چیه، میشه شبهه حکمیه. اصطلاحا میشه مفهومیه حکمیه. خب اینجا تا هنوز که آفتاب بود که شک نداشتیم، یقین داشتیم باید روزه رو ادامه بدیم. آقایون میگن استتار قرص که شد، اگر واقعا تو فتوا به چیز روشنی نرسیدید استصحاب کنید، استصحاب کنید تا یه رو 12-13 دقیقه که دیگه بشه مغرب شرعی، میشه استصحاب دیگه. خب حالا اینجا ارکان استصحاب باید جمع باشه. ارکان استصحاب 3 چیزه: یقین سابق، بله، یقین داشتیم به وجود نهار یا عدم دخول شب، شک لاحق، خب شک داریم شب شده یا نه چون معنای لیلو نمیدونیم، بعد اون قصه این همانی که بگیم خب این موضوع که عوض نشده، مثلا یه دفعه 2-3 ساعت میگذره خب موضوع عوض میشه، بگیم بقای موضوع، همون اشکال اول اونو صرف نظر بناست بکنیم، بگیم موضوع هم باقیه. آقایون میگن چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. خوب دقت کنید، خب یه رندی میگه چرا استصحاب میکنید؟ اشکال دوم ما اینه که از اون برم دلیلمون مجمله، فرق این با اون مثال قبلیمون که مثال قبلی دلیل روشن بود العنب و کشمشو نمیگیره، اینجا دلیلمون مجمله که آیا شب استتار قرصه یا فلانه، درست؟ فرقش اینه. اینجا میگیم خود چرا استصحاب کنیم آقایون، چرا استصحاب کنیم؟ شما میگید استصحاب، خب اگر یه نهاد دیگه ای داشته باشیم مقدمه بر استصحاب، بازم میگید استصحاب؟ دوست دارم شما همین تو همین فاصله که من صبر میکنم چه نهاد اینجا مناسبه که اقتضاش خلاف استصحاب باشه، مقدمه بر استصحابم باشه؟ براءت، براءت، براءت. آقا من یقین دارم تا غروب آفتاب باید روزه بگیرم، به همه مقدسات قسم یقین دارم، بعد شک دارم، شک دارم دیگه، نمیدونم این 12 دقیقه دیگر هم باید روزه بگیرم یا نه. دوران میشه بین اقل و اکثر دیگه، در دوران بین اقل و اکثر، اقل رو میگیرن، اکثر رو چیکار میکنن؟ رها میکنن. چرا من اینجا براءت جاری نکنم؟ چرا استصحاب کنم؟ براءت. یه وقت اشکال نگیرید بر بنده یا کسی که صدا رو میشنوه، خب استصحاب بر براءت مقدمه. میدونید که در این جور موارد که به اقل و اکثر در امتثال کشیده میشه میگن براءت مقدمه بر استصحابه. حالا این اگر کسی دیگه نخونده یا تبد خوندی دا، یعنی 2 جا حداقل تو رسائل خونده شده، حالا اون دیگه باید اونجا صاف کرد. بله استصحاب مقدمه بر براءت، اما در جای خودش، در این جور جاها که به محض شک، حالا به قول آقایون براءت جاریه، براءت مقدم بر استصحاب. چرا من براءت نکنم؟ میگید آقا قرآن گفته اتم الصیام الی اللیل، میگن قرآن رو سر من، قدر مسلمش تا کیه؟ تا استطاره قرص. من که نمیگم تا وقتی شب نشده کسی روزش رو بخوره، اما مردد این بین این که شب فلانه یا فلانه. یه مبنای دیگه ما داریم، اینم بگم حالا اگر فرصت نشد اشکالات جواب بدیم فردا وای میسیم، خیلی بحث قشنگی داره میشه. من نباید بگم اینجوری ها، اینا که میگم برای اینه که شما ها بیشتر دقت کنید و تأمل کنید. ببینید ما یه مبنایی داریم، میگیم هر جا بیان با شارح هست در شبهات موضوعی، میدونید که بیان با شارح نیست. شارح نباید بیاد بگه فلان پیراهن تو پاکه یا نجسه. بله؟ اینو من باید از بیرون بفهمم. آیا قصابه که گوش آورده نام خدا رو برده یا نبرده؟ شارح میگه من چه میدونم؟ مثلا در شبهات موضوعی میدونید که بیان با شارح نیست. اما در شبهات حکمیه چی؟ در شبهات حکمیه شارح باید بیان کنه. او باید بیانش روشن باشه. ولذا ما در یه سطح وسیعی براعتی هستیم. گوش میکنید؟ مثلا آقایون میگن اگر شک در محصله احتیاط کنید. شنیدید اینو؟ شک در محصل. مثلا شارح گفته برای نماز طهارت از حدث لازمه. من نمیدونم طهارت از حدث مثلا با وضو میاد دیگه، آیا وضو مثلا تو مسح پا باید بیارم تا پشت پا یا تا قدم، همون برآمدگی کافیه؟ آقا میگن چون شک در محصله، نمیدونی طهارت حاصل شد یا نشد، نمیتونی براعت جاری کنی، باید احتیاط کنی. یا نمیدونم کل پشت پا رو باید مسح کنم، احتیاطی که ما احتیاط تا حد وجوب معتقدیم خیلی محکم دلیله. یا همین که آقای میگم مثل یه خط بکشی بیای بالا، خیلی ها اینو میگن دیگه، با یه انگوش بکش بیا بالا کافیه. آقای میگن اگر واقعا شک کردی، شک در محصله، باید احتیاط کنی. ما حتی در شک در محصله هم میگیم احتیاط لازم نیست. میدونید چرا؟ میگیم بیانش با شارعه. اگر بیان روشن داره و الا اگر بیانش مبهمه، من قدر مسلم رو عمل میکنم، بیشترم تکلیف ندارم. الان طبق این بیان، حتی این که این مورد ما که شک در محصل نیست، من بیانی که دارم اینه که تا شب روزه رو بکشونم. اما شب ممکنه با استطار قرص باشه، ممکنه با فلان باشه و شارعه هم بیانی نیاورده. اینجا من قدر مسلم رو میگیرم. یا مثلا در تعیین و تخییر شنیدید؟ آقایون میگن که باید از اعلم تقلید کرد. بعضی هاشون به این خاطر میگن، میگن چون اگر ما از اعلم تقلید کنیم قطعا درسته، اگر از غیر اعلم تقلید کنیم شک داریم. پس دار الام بین تعیین اعلم، بگید آقا، و تأخیر بین اعلم و غیر اعلم. در دوران ام بین تعیین و تأخیر باید به گزینه تعیین عمل کرد، ولذا میگن باید از اعلم تقلید کرد. البته دلیل دیگه داره ها، این مسئله دلیل محکم دیگه داره، اینو میگن. ما همینجا میگیم نه، اگر واقعا اینه، شارح چقدر بیان کرده؟ شارح اصل تقلید رو بیان کرده به حسب فرض. هرچی گشتیم پیدا نکردیم که گفته باشه از اعلم، فقط شک میکنیم. خب شارح باید بیان کنه، این وظیفه شارح است. ولذا در تعیین و تأخیر هم ما قائل به احتیاط نیستیم، گرچه مشهور قائل به احتیاطم. پس دست من رو نگاه میکنید، در دوران بین اقل و اکثر، در شک در محصل، در شک در تعیین و تأخیر، همه اینا براعت جاریه. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. اگر کسی تا غروب آفتاب روزه گرفته، شک میکنه باید ادامه بده یا نه، شما میگین استصحاب کنه. خب یک کسی بگه چرا استصحاب کنه، اقل و اکثر اقلشو میگیره یعنی تا غروب آفتاب اکثر رو براءت جاری میکنه. و فرضم این است که این براءت بر استصحاب، تکرار میکنم که باز برنگردیم بگیم اگه استصحاب گفتن چون براءت اینجا متأخر رتبتن، نه، به یه بیانی که آقایان دارن که البته به نظر ما ناتمامه، من همیشه دارم رو اینا آقایون حرف میزنم. خب این نکته هست آقایون، ما وقتی میخواستیم دفاع کنیم از جریان استصحاب در شبهات حکمی، من عرض کردم اینقدر بیان کردیم که دیگه لامزید علی باشه. در این طرف هم من فکر میکنم این دوتا مشکل هست، یکی اینکه شما چطور به اتحاد موضوع میرسید، دو چطور میرید سراغ استصحاب و سایر نهادها رو میزنید زمین. اگر نهادهایی داریم که اقدمه، یکیش اطلاق مقامی بود، یکیش براءت بود، و این لابلاها دوستان دیگه بعضی از مسائل اصولی دیگه هم بیان شد. حالا نتیجه چی میشه بالاخره؟ بر مبنای آقایون، بر مبنای ما دیگه انشاءالله یه تأملی بکنی تا فردا. الحمدلله رب العالمین.
ما اشکال اول قبول کنیم، یعنی فرض کنید این سهم افت حجت باز هم موضوع رو یکی میدونه. خب